بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تقدم أن المتشابه من الكلام ما تضمن لفظا فيه معاني ولم يعلم أي هذه المعاني هو مراد المتكلم ولم تكن غرينة على تعيين أحد المعاني وقلنا أن النسبة بين المجمل وبين المتشابه أعم وهذا التفسير للمتشابه عند أكثر المفسرين بل الأصوليين لكن في نفس الآية بغرينة مقابلة لفظ المتشابهات مع المحكمات يعلم أن المراد ما هو يعم مطلق الآيات مطلق الآيات المجملة غير المحكمة وهذا البيان يعني يفترق ها هنا بين معنى لفظ المتشابه لغة وعند المفسرين وبين المعنى المراد من لفظ المتشابهات في نفس الآية وعلى أي حالين تعريف المتشابه بما جاء في كلام السيد عميد الدين يرد عليه الإشكال والنقطة الأخرى أن سيد العلماء قسم المتشابه المجملة إلى ما يكون مجملا من الكلام بحسب لحاظ ما يتضمنه من الألفاظ المفردة يعني ما يشتمل على ألفاظ مفردة ذلك اللفظ المفرد فيه إجمال بحسب المعنى المراد منه وأخرى يكون الإجمال من نفس التركيب تركيب الكلام وعلى أي حال قسم ل الإجمال الناشئ من الألفاظ المفردة إلى أربع أقسام أربعة أقسام يأتي بيانها ثم إنه إذا تضمن الكلام لفظا له محتملان في المعنى المراد لو حملناه على أحد المعنيين يسير الكلام مجملا ولو حملناه على المعنى الآخر يسير الكلام مبينا أعطى سيد العلماء في مثل هذه الموارد ضابطة بأن في مثل هذه الموارد يحمل الكلام على المعنى الذي بأخذه يسير الكلام مبينا وهذا كلام وجيه وذلك لأن الكلمات كلا عند السيرة المحاورية الأغلائية عند الأغلاء في مكالماتهم وفي تقليناتهم محمولة على المبين يعني بناؤهم على إفادة المبينات الكلمات التي لها ظهور في المعنى المراد وإلا لم يمكن ولم يتحقق إفادة المقاصد فالغلب في كلمات أهل المحاورة تثبت ظهور الكلمات في المعنى المبين في مثل هذا المورد الدائر بين المعنيين أحدهما سير الكلام به مبينا والآخر مجملا تؤتي لنا الضابطة والظهور ثم إن صاحب الكفاية أفاد نقطة وهو يعني أفاد أصلان أصلين قاعدتين في المقام أحد الأصلين أو القاعدتين أن المجمل والمبين تابع لظهور الكلام كل كلام كان له ظهور فهو مبين وإلا يكون مجمل. ثم قال الظهور يكون تابعا للمتفاهم العرفي. الأصل الثاني قال أن المجمل والمبين وصفان إضافيان، فرب كلام يكون عند شخص مجمل وعند آخر المبين، ينبغي أن يكون معناه يعني مراد صاحب الكفاية من هذا الكلام الاختلاف في المتفاهم العرفي من الكلمات والجمل، يعني الفقهاء ربما يختلفون فيما هو المتفاهم العرفي أو في الظاهر من الكلام، وإلا المجمل والمبين لا يدور ذوق الشخص أو فهمه الشخصي، بل يكون المبين من الكلام ما يكون عند أهل العرف العام مبينا ولو لم يكن عند شخص مبينا، لا يسمى بذلك الكلام مجملا. نعم قد يتفق أن فقيها ينكر كون هذا المعنى هو المتفاهم العرفي، وإن كان أكثر الفقهاء فهموا أن هذا المعنى هو المتفاهم العرفي من اللفظ، لكنه ينكر أن يكون هذا المعنى متفاهم عرفيا، فحينئذ يقول هذا الكلام عندي مجمل. وهذا ليس معناه أن المجمل أو المبين بحسب الضابطة الكلية يكون المدار مدار تشخيص الأشخاص، لا، بل هو أمر عرفي عام. يعني هذا إجمال الكلام. تفسير این که در معنای متشابه به حسب لغت و به حسب قول اکثر مفسرین، یعنی اونایی که در علوم قرآن به مسئله متشابه و محکم پرداختن در تعریف متشابه و همچنین در تفاسیر معروفه مثل مجمل بیان جاهای دیگه تبیان شیخ طوسی نگاه بفرمایید، متشابه را غالبا مفسرین به همین معنا گرفتن که یک آیه لفظی درش باشد که این لفظ چند معنا داشته باشد به حسب لغت و ما ندونیم کدوم مراده، قرینه‌ای در لفظ نباشد بر تعیین یکی از این دو، وضعنم که مشترک است قرینه‌ای هم نباشد. این تعریف در واقع قسمی از مجمله، چون همه افراد مجمل از این قبیل چی آقا نیستن، کما اینکه اکثر اصولیین هم متشابه رو همین معنا میگیرن. اما اجمال در اون آیه شریفه هو الذی انزل الکتاب منه محکمات منها آیات محکمات و اخر متشابهات تا اونجایی که بعد ولا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، در اون آیه چون به قرینه تقابل و مقابله بین محکمات و متشابهات معلوم میشد که مراد در خصوص این آیه متشابهات عام است از متشابهات معنای خاص. چرا؟ چون محکمات که شد مقابلش میشه چی؟ غیر المحکمات. غیر محکمات عام از متشابه به تعریف خاصی که عرض کردیم و بین کل آیه که ظهوری در معنا چی آقا نوشته باشه. این که در این آیه بالخصوص به قرینه داخلی خود این آیه و مقابل معنای مراد این باشد اثبات نمی کند که تعریف متشابه فی نفس این باشه، بعد این قرینه داخلی خودش دارد که مراد مطلق آیاتی است که ظهور نداشته باشه. بله
مثال هایی که واسه نشاط
هایی دارن، عمومت آیات هستن که زبون
لفظی دارن ولی مدلول کلام محکومه، ولی مدلول کلام با واقعیت صحت پیدا نمی کنه.
مثلا چی؟
بگو برما خب مدلول الفاظ مشکل نداره، یعنی الله معدوم معناش چیه؟ الله عزیز لفظی
اینا یه متشابه نیست، چون که قرینه عقلیه قطعیه بر معنا وقتی که باشد، کلن این آیاتی که قرینه قطعیه عقلیه بر مدلولش هست، ملت نزولهی و الغائهی از ابتدا این قرینه قطعیه عقلیه باش بود. وقتی که قرینه قطعیه عقلیه که بدیهیه هست باش باشد، همون قرینه قطعیه عقلیه به کلام چی میده آقا؟ ظهور میده. حالا زمان دیگه ظهور باشد داخل محکم میشد، محکم اهم از این که ظواهر باشد یا نص سری، بعد اونا متشابه نیستن. عرض میکنم خدمت، چون که همیشه ظاهر آیه رو یا معنای وضعی لفظ تعیین میکند، یا قرینه عقلیه قطعیه، یا قرینه شخصیه‌ای که متکلم در کلام خودش چیکار میکنه آقا؟ نص میکنه. علایلن ظهور تارتن بالقرینه است و اخرى بالوضع. اینجا از قبیلی است که ظهور چی است؟ قابل قرینه است. منتاج قرینه قطعیه چی آقا؟ عقلیه. بله. نه شرعیه نیست، عرفیه است، معلومه دیگه، متشابه حقیقت شرعیه ندارد. بله. تعریف بله، ولیکن گفتم به شما که ممکنه که تعریف رو همون حرف مفسرین بپذیریم، تعریف اینه قسم خاصی از مجمل هست مثلا، ولیکن اینجا به قرینه مقابله معلوم میشه که اون معنی خاص مراد نیست، مراد اون است که غیر محکمات باشد دیگه، چون تقسیم کرده دیگه، ثالث دیگه منفیه، منو آیات محکمات و آخرو متشابهات، اونا یعنی چی غیر محکمات دیگه، این معنای مراد معلومه، اما تعریف متشابه هم در حسب لغت همینه، نه این اثبات نمیکنه. بله. خب حالا فایده ای ندارد، بالاخره متشابه اون است که دلالت ندارد بر مراد، مثل مجمل میشه دیگه، فرقی از جهت حجیت با مجمل ندارد، هر دو مشترکن در عدم چی آقا؟ ظهور. بله. اینا بحثای فقط علمی محضه، فایده ای نداره. عرض میکنم که مرحوم سید العلماء با این بیانی که عرض کردیم، خواستیم بگیم که در اینجا بعد سید عمیدالدین مجمل رو تعریف کرده به این که لفظی رو شامل بشد داشته باشد که اون لفظ چند معانی دارد که در احتمال اراده متکلم مساوی این خلطیست بین متشابه و مطلق مجمل. خواستیم این نکته رو بگیم در این عبارت، فقط بازم این فایده علمی داره، ثمری ندارد جهت ماه و الحجه. مرحوم سید العلماء اومده خیلی تقسیم خوبی کرده، جامع و جالب هست که مجمل به مفرد و مرکب تقسیم میشه و مجمل مرکب رو به حسب مناشه اجمال اومده به چند قسم، چهار قسم تقسیم کرده. حالا خود عبارت ایشون رو اونجایی که داله ما بخونیم دیگه یک سره میشه قضیه، هم روشن میشه مراد ایشون و هم مستند میشه. دارد که القول المجمل اما مفرد او مرکب، فالمراد بالاول که یعنی مفرد باشه، بعد مجمل مفرد یعنی اما لکونهی معرودن الاشتراک لفظی کالقرع، بله المشترک بین الطور والحیض والجون، المشترک بین البیاض والسواد، و اما لکونهی للاشتراک السوری لأجل الاعلال الطاری، گاهی اعلال میشد مثل مختار، نمیدونیم اسم فاعل مقصود متکلم هست یا چی هست آقا، اسم مفعول کالمختار، بعد المتردد بین اسم فاعل و مفعول، و اما لکونه معروضا للاشتراک المعنوی، آخر اشتراک معنوی دارد، قرینه نیست که بعد اینکه این اشتراک معنوی دارد کدوم قسم مراد هست، و اما لکونه مترددن بین المجازات المتعدده المتساویه فی الاحتمال، خب مجازات رو باید قرینه تعیین بکند که استعمال لفظ غیر موازی له شد، معنی مراد رو با چی تعیین بکند آقا؟ قرینه. چند قرینه است که هر کدوم از اینا میتوند معنی مراد رو تعیین بکند، تعیین نمیشه کدوم یک معنی مراد هست، باز اینم میشه چی آقا؟ اجمال. ول مراد بفتانی که یعنی مجمل مرکب باشد، ان یکون مرکب، ان یکون المرکب معروضا للاجمال، یعنی این هیئت ترکیبی این کلام این خود این کلام به ما انه کلامون، نه لفظ واحد، نه یه موقع شخص متکلم یک لفظ رو فقط میگه، این لفظ اون اجمالش که ایشون بیان کرده، یه موقع است نه تکلم به کلامی میکنه که کلام متصف میشه به این که مجمله و هازا ینقسم و ایزن بعد الا قسمین. این بخشی از عبارت اون نفاس الاصول ایشون اینجا نیومده، من میخونم اینجا که سقط داره کلامشون رو خراب کرده، من اینجا میخونم. قسمین، الاول ان یکون الاجمالو فی المرکب من حیث هو مرکبون من غیر ان یکون اجماله ناشئن عن المفرد المذکور فی. قسم اول این است که این کلام ما که میگیم مرکب فرض کردیم کلام رو، اجمالش از حیث هیئت ترکیبیش هست، نه از حیث اینکه این جمله مرکب ما یک لفظی رو دارا هست که متضمن برای یک لفظی که هست که اون لفظ چون خودش مجمله این کلام رو کلا چیکار کرده؟ آقا مجمل کرده. یعنی در واقع این کلام در فرض ثانی اجمالش به خاطر اجمال چی میشه؟ آقا لفظ میشه. پس مرکب که عبارت باشد از کلام، که مقصود از مرکب که ایشون میگه چی است؟ آقا کلامه. این کلام اجمالش تارت ناشی از هیئت ترکیبی است، اخر به خاطر اون مفرداتی که این کلام متضمن اون هست. حالا بعد اینجا درد که ان یکون الاجمال فی المرکب، اول اینه من حیث هو مرکبون من غیر ان یکون اجمال و ناشئن عن المفرد المذکور فی، مثل چی؟ که قوله تعالی یعفو والذی بیده عقدة النکاح، او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، میگه اینجا مثلا لفظ ید اجمالی ندارد، لفظ عقده اجمالی ندارد، لفظ نکاح اجمالی ندارد، عقده یعنی عقد، این عقد و این نکاح و این ید خودشون به الفاظها و افرادها آقا اجمالی چی آقا ندارن. اِل لا اجمال فی لفظ ید ولا فی نکاح ولا فی عقده، بل فی مجموع الذی بیده عقدة النکاح، که معلوم نیست که این الذی بیده عقدة النکاح این کی مقصوده؟ آیا فقط اب هست یا حتی اب و جد هستن، یا اینکه نه اخ هم هست در روایت وارد شده، اخ مثلا یا بعضی از اقارب نزدیک، یا الذی یتولا اموره مثلا، که اونا هم میتونن به یدی عقدت و نکاح باشن. توجه فرمین معنای مراد این مرکب چی هست؟ آقا مجمده، نه مجمله، یعنی روایاتی هر کدوم دلالت دارد. این لذا نه الذی بیده عقدة النکاح، اون شخص، این الذی خالی که نیست، که الذی که مبهم است با اون رافع ابهامی که دارد مجموع، که میشد که اون کسی که عقده نکاح به دستش اون کیه، اون اختلاف دیگه، این اجمال از این ناحیه است. خب اجمال همین میشه دیگه، آیا فقط اینه یا همه هست؟ این خودش این میشد اجمال. نه اهمال که نظر نباید داشته باشد، این نظر دارد به اون مراد. بعده تعریف اهمال رو که گفتیم که فراموش کردید، مگه اهمال این است که اصلا نظر به اون حیثیت ندارد، این نظر دارد، معلومه دیگه، الذی بید عقدت نکار دارد میگه. من تا این مراد الان مجمل شده، مردد شده بین یا خصوص ابوجد و یا عم از ابوجد و غیرشون کمی که عرض کردم، بعضی جا اخ داره، بعضی جا من یتولا اموره ها داره، اینا مختلفه. بله نه ظهور نداره، بله ظهور در خصوص ابوجد به ما انه ابوجد قطعا نداره، الذی به یده عقدة النکاح کیه، وزن که ظهور نداره، غریدن که در آیه چی آقا نیستی، خب معلومه دیگه، روشنه، واضحه. افانی که در جزوه شما هست دیگه، ان یسیر المرکب معروضا للاجمال المسبب عن المفرد و له اقسام منها ان یکون الاجمالو فی مرجع الضمیر، مرجع الضمیر اذا تقدمه چی آقا امران، یک ضمیر متکلم میارد که قبل از ضمیر دو تا امری رو ذکر کرده که معلوم است که این ضمیر به کداش برمیگردد، لکل واحد منهما معلوم نیست که برای کدومش هست، نحو ضرب زیدون امرن فضربهو فضربتهو، زید امر را زد منم او را زدم. حالا من رو زدم، ایشون میگه که معلوم است که منم زدم، یا منم کمک کردم زید رو اون امر را زدم، یا اینکه من مقابله کردم، مجازات کردم اون زید رو که زاره بوده زدم. ولی اینکه به ذهن میرسد این ظهور در دومی دارد، ولی خب ایشون میگه نه، این اجمال معلوم نیست. فضربتهو لترددی بین زید و امر و منه ما رواه بعضا عن ابن جری. اون خلاف ظاهر میشه دیگه، چون یه قرینه سیاقی است که میخواد بگه که آقا این فلانی فلانی رو زد، منم خب مکافات کردمش و این رو زدم دیگه. این عرف میفهمه که همون ضارب رو زده. این از این جهت هم اون مرجع ضمیر هم خب یک وجهی است که اینجا الان به نظر میرسد که نمیتونه جلوی اون ظهور اولی رو بگیره، ولی ایشون میگه میگیره و لزوم میشه مجمل. توجه فرمودید؟ بله. عرض میکنم که خب این دومی که روایت معروفی است که از ابن جری نقل شده که انه سئل عن ابی بکر و علی، که ازش سوال بشه خب این حکومت معاویه بود دیگه، بالاخره اگر صریح میگفت که من طرفدار علی ام گردنشو میزدن. درات که سئل عن ابی بکر و علی انهما افضل، کدومش افضله؟ فقال اقربهما الی النبی، اونی که به پیامبر نزدیکتره. بعد فقیل الاغرب من هو، اغرب کیه؟ فقال من بنته فی بیته، اون کسی که دخترش در خانه شه. خب اگه ضمیرش به ابی بکر برگرده، من کان بنته فی بیته، این بنته ها ضمیرش به ابی بکر برگردد، یعنی بنت ابی بکر در خانه رسول، خب این میشه ابی بکر. میتونم به رسول خدا برگرده، من کان، چون صحبت از رسول هم کرده دیگه، درست که اقرب آمه ایلن نبی دیگه، یعنی این بنت نبی فی بیت امیر المؤمنین، به اینم برمیگرده. یا اون روایتی که دارد که از عقیل نقل شده، انه قال الا ان معاویه ابن ابی سفیان یامرنی ان العن علی علیه السلام الا فلعنوه، که خب هر دو میتونه قابلیت داشته باشه برگرده. این میشه مجمل. چرا؟ چون این ضمیر مرجعش معلوم نیست که این مرجع به کدوم یکی از این دو انبر میگرده. بعد ایشون دارد که و منها ان یکون الاجمال فی مرجع صفه نحو زیدون طبیب ماهر، ماهرون فی خصوص طباب عبد عام. خب اینم البته من فکر میکنم که این مجمل نباشه، چون معلومه که به قرینه مناسبت و موضوع طبیب ماهر، خب عرف میفهمه که در اون طبابتش ماهر، ولی ایشون این رو مجمل گرفته، اولا دقیق نیست. بالاخره قرینه مناسبت و موضوع دیگه. بله. خب ایشون میگه مجمله، این به خاطری که معلوم نیست که این مهارتش در خصوص طبابت یا عمه. توجه فرمودید. و همچنین ایشون دیگه یکی از اون موارد اینه، ان یحصل الاجمال لعجل تخصیص العام بالمستثنا، دیگه مثل احل لکم بهیمه الانعام الا ما یطلع علیکم. خب اون چیه بیان نشده، اینم اجمالی که قبلا بیان شد. و منها ان یحصل الاجمال لعجل تقیید لفظ بالمجمل کقولی احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا به اموالکم محسنین. این محسنین یکی میشه احتمال به معنی متعففین باشد در حالی که عفاف دارید، یکی هم نه، متزوجینه، متزوجینه غیر المحرمات المذکوره، این خودش میشه محسنین. محسن یعنی کسی که تزوج کرده با حلیله خودش، با حلیله، با اون کسی که خدای تعالی برای او حلال قرار داده، با محرم، محارم نه، که محرم هستن. اونایی که در صدر آیه ذکر شده همه محارم هستن که محرمه ازدواج با اونها، با غیر اونها. این دو تا تفسیر. و یکی محسنین یعنی چی؟ یعنی متزوجین لمن احل الله التزویج معهن. این یک معنی احسان میگن زنای محسن، یعنی این، یعنی کسی که متزوج بود به حلیله، توجه فرمودید، که خدا حلال کرده براش، ولی من از آلیک زن رو انجام داده، این میشه محسن. این محسنی رنه، این یه معناش اینه، یه معناش اصلا خودی در محسن در لغت به معنای متعفف هم هست، که خودشو یعنی نگه داشته. توجه فرمودید؟ این معنا دوم بگیم معناش این میشد که تبتغوا ما وراء ذلکم، که اون محرماتی که در صدر راهی اومده غیر اونها رو تبتغوا. تبتغوا یعنی تزوجوا دیگه، به اموالکم مهر بدید و ازدواج بکنید. حال کونکم متعففین، در حالی که شما قبلا بدون این طریق زنا انجام ندادید، اگر بدید که خب اون جور ازدواج میشد حرام و عذاب دارید. در حالی که این ابتغا میکنید متعفف باشید از حرام چنین چیزی، یا به عبارت دیگر اونهایی که محرم هستن رو پرهیز بکنید و وراء ذلکم رو که محللات هستن ازدواج بکنید. و چون میرید دنبال ما وراء ذلکم، پس صلاحیت دارید که حال کونکم چی آقا؟ متعففین من المحرمات المذکوره فی صدر الآیه. ایشون میگه معلوم نیست به کجا کدوم برمیگرده. این میشه چی آقا؟ مجمل. توجه فرمودید؟ فلذا این اجمال میگه از این نهایه ناشی میشه. خب حالا بعد دارد که فقید الحل بالاحسان المتردد بین امرین، احدهما التحفظ و ثانی چی آقا؟ التزوج، التزویج. الان این اقسامیست که ایشون ذکر کرده، خب نکات خوبی بوده برای احسای این اقسام. نکته دیگری که ایشون دارد این است که اگر چنانچه لفظی متضمن یک کلامی متضمن یک مثلا لفظی بود که به یک معنا میشه مجمل، به یک معنا میشه مبین، همین آیه دوباره مثال میزند. دیگه همین آیه که الان خوندیم، اگر محسنین معنای متعففین بگیریم که آیه کلامش مجمل، خب متعففین یعنی چی؟ شما میخواد الان تبتغو دیگه بگیرید دیگه، این متعففین باشد با ابتغا دیگه جور در نمیاد. مثلا این متعففین اگر بگیریم یک مقداری اجمال در آیه هست، ولی اگر بگیم متزوجین مع غیر المحرمات، که خود احسان اصلا در باب حدود به همین معنا هست، این دیگه آیه از اجمال چی آقا؟ بیرون میاد. ایشون میگه این میشد مبین. خب اگر داره ام بین مجمل و مبین، کلام هم ببر مبین میشه. دلیلش هم که چه بارها گفتیم دیگه، هم جلسات قبل گفتیم، امروز هم گفتیم، چون سیره عقلا بر این است که افاده مقاصد بکنن، وقتی که ام داره شد بین این که به نحو مبین باشد کلامشون یا به معنای دیگه مجمل باشد، اون مبین چی است آقا؟ متعینه. ولی یک اشکالی که برای ایشون هست این است که من یه موقع کلام این است که این کدوم یکی از این دو مبین میشه مجمل میشه؟ دو تا معنا. این موقع اصل مطلبشونه، اصل مطلبشون لا غبار علی، روشنه معلومه. ولی در این مثال به ذهنم میرسد که اتفاقا اگر اون رو بگیری مبین میشد. یعنی چی میشد؟ یعنی کسی که میخواد با وراء ذلکم باشد، این متعفف است از این که بخواد دنبال اون محرمات برد. پس این حالشون میتونه باشه، این وصفشون میتونه باشه، تبتغوا وراء این محرمات. خب اون کسی که وراء این محرمات دنبال محللات میرد، این متعفف از حرام نیست یا هست؟ یصح ان نصفه بانه متعفف من الحرام ام لا؟ یصح دیگه، روشن دیگه، واضح میشه. یعنی تبتغوا وراء ذلکم، وراء این محرمات به اموالکم، که یعنی تتزوجوا، تبتغوا به مال میشه تتزوجوا دیگه. حال کنکم متعففین ان ابتغاء هؤلاء، که محرمات باشن. این به نظرم مبین میشه، اون یکی میشه مجمل. توجه فرمودید؟ اون یکی، چون بعد از اینکه تبتغوا وراء ذلکم رو گفته که خودش افاده تزویج کرده، ما دخواه محسنین به معنای تزویج باشد، این دیگه تکرار میشد. ولی اگه معنی متعفف بگیریم چی آقا؟ حال اون تزویج میشد، بیان حال چی میشد آقا؟ اون تزویج میشد، این مبین میشد. ولی علایه لا مناقشه فی المثال، لا مشاحته فی المثال دیگه. عمده این است که این مطلب ایشون مطلب متینیه، حرف درستیه، بله قاعده هست. نکته اخیرم این است که صاحب کفایه دو تا اصل بیان کرده. یکی اصل اینه که مجمل و مبین تابع ظهوره، کلام ظهور داشته باشد میشه مبین، مجمل باشه ظهور نداشته باشه چی میشه آقا؟ مجمل. خب ظهورم تابع چی است آقا؟ متفهم عرفیه. این جای بحث نیست، حرف ایشون درست و روشنه. اما نکته دومی که گفتن اون نکته قابل تعمله. نکته دومیشو چی است آقا؟ این است که این مجمل و مبین یه امر اضافیه. ممکنه یک فقیه در نزد او مجمل باشه، یک فقیه دیگری در نزد او چی باشه؟ آقا مبین باشه. توجه فرمودید؟ خب ما این رو تعامل داریم. یعنی چی؟ یعنی این کلام رو صاحب کفایی که گفته میتونه دو تا تفسیر داشته باشه. یه تفسیر اول این که اساساً این مجمل و مبین به اصطلاح مختلف باشد به حسب تشخیص افراد، اساساً به حسب دار مدار تشخیص اشخاصه. این رو ما قبول نداریم، این حرف درست نیست اصلا اگر این مقصود باشه. چرا؟ چون گفتیم مثلا مبین یعنی الکلام الذی ظهور به حسب المتفاهم العرفی، متفاهم عرفی که اختصاص به شخص ندارد که، و یک چیزی که متفاهم عرفیش معلومه چیه. حالا این آقا به یک کج‌سلیقگی یا ذهنیت فکری که دارد به یک دلیلی میگه من اینو نمیفهمم. خب شما نمیفهمید دلیل بایست این کلام ظهور ندارد که، این به عموم عرضه بکنید اینجور میفهمن. متفاهم عرفی بنا شد که یعنی متفاهم اکثر اهل العرف باشد دیگه، نه اینکه یک شخص که. این پس درست نیست. بعد اگه به معنای دیگه باشه، به معنای دیگه چی باشد؟ یعنی اینکه چون فقها در خود متفاهم عرفی چیکار میکنن آقا؟ اختلاف میکنن که هذا المعنا هل هو المتفاهم العرفی ام لا. اینم وجدانیه. اصلا فقها چرا در ظهور اختلاف میکنن؟ یا در متفاهم عرفی اختلاف میکنن یا در صلاحیت اون قرینه که میخواد به کلام ظهور اعطا بکند. چون ظهور یا تابع معنای وضعی است یا تابع چی آقا؟ قرینه. مثلا همون عقلی، گاهی این عقلی در حدی از بداهت نیست که کلام را از اجمال بیرون بیارد، با عقل نظریه استدلالی باید بشه. خب طرف میگه کلام مجمل عقل نظری، خب به قول شیخ انصاری که المشاؤون ادعا البداهه ان المعکوز اذا تفرقه یسیر و اثنین و اشراقیون میگن که نه همون یکی هست فقط. توجه فرمودی؟ دوتا نمیشه با تفرق معکوز. یعنی درست و کل من ما ادعا البداهه، هر دام ادعای بداهت کردن. حالا معلوم میشد که اینجور اختلافات معلوم نیست که اصلا از قبیل بدیهی باشد یا از قبیل نظری باشد که دو طایفه با هم دیگه اختلاف میکنن. خب از این موارد اختلافات موجب میشد که این اصلا این امر عقلی اونجور نیست که همه اهل عرف یکسان بفهمن، به خلاف مثل ید الله فوق ایدیهم که همه هر عقلی حکم میکند که خدای تعالی جسمیت چی آقا ندارد. این از قضایایی است که منتهی به بدیهی میشد، برای همه روشنه. مثلا توجه فرمایید، یا ان الله عرش استوا، این عرش به معنای تخت بگیریم. توجه فرمودید که بعضی از خب اون بفرمایید که شما ظاهریون از اهل عامه که خیلی به قول معروف که ظاهری هستن، اینا به همین معنا گرفتن دیگه بعضیا. خب اینجور میخوام عرض بکنم که قرینه خب تو قرینه شخصی آقا، یا قرینه شخصی نصب میکنن، یا قرینه در کلام نصب میکنن متکلم. اون فقیه میگه این کجا قرینه، چه قرینیتی داره؟ این قرینه نداره آقا. بعد این معنی مرادش اون دیگه نه قرینیت داره، این کاملا میتونه صورت قرینه داشته باشد. در صلاحیت قرائن برای این که معنای مراد رو ظهور بدهد کلام رو، خود این صلاحیت قرینه برای قرینیت فقها داره چیکار میکنه آقا؟ اختلاف میکنن. پس کل این اختلافات چه در قرینه باشه، توجه فرمودید، چه در اون قسم اولی که عرض کردم باشه معنای متفاهم عرفی، پس بنابراین اختلاف فقها در ظواهر یا در معنای متفاهم عرفی یا در صلاحیت قرائن برای تعیین معنای مراد و ظهور، این اختلافات رو عرض میکنیم که درسته، قابل قبوله و صحیح هم هست، وجدانی هم هست در کلمات فقها رجوع بکنیم، و این میتوند منشأ اجمال تبیین بشد. اون کسی که میگه که آقا این قرینه صلاحیت نداد برای ظهور، یعنی میگه کلام چی میشه آقا؟ مجمل. اون کسی که میگه معنی متفاهم عرفی که شما میگی اینه نیست، خب شما چی میگی؟ میگه من معنی متفاهم عرفی برایش سراغ ندارم که ظهور داشته باشد، به نظر من اجماله. کثیر ما خویی همینو میگن، در بزنید به مواردش فراوان که فلان گفته متفاهم عرفی ظهور، میگه ظهور نداره، به نظر من ظهور نداره، این اجماله، کلام اجماله، خودش این معنای عرفی دیگری ارائه نمیده، متفاهم عرفی یعنی که نداره دیگه. تجو فرمودی این در واقع برمیگرده به انکار اون متفاهم عرفی، اون قرینه، صلاحیت قرینیه. پس اگر این کلام های آخوند که اجمال و تبیین تابع اضافی هست، اضافی بودنش به این معنای دوم برمیگرده، که یعنی به خاطر منشأش انکار متفاهم عرفی کلام باشد یا صلاحیت قرینی برای تعیین معنای مراد باشد قبوله. اما فی نفسه مجمل و مبین تابع تشخیص اشخاص باشند، این قابل قبول چی آقا؟ نیست، چون تابع فقط متفاهم چی هست آقا؟ عرفی عام هستند. علا ایال مسائل عرفی چیزی نیست که بگه من تنها میفهمم ده تا فقیه در مقابل چی دیگه. این هر جمع ادعا بکنه حرفش قابل قبول نیست، چون اکثر غریب اتفاقا وقتی معنای رو فهمیدن و خود انسان هم به وجدان خودش رجوع میکند ببیند که واقعا اونایی که اکثر فهمیدن این متفاهم عرفیه، خب دیگه معلوم میشد که متفاهم عرفی همونه دیگه. حالا این یه بزرگوار اینجور گفته، خب یه موقع است که یه فقیه واقعا تعامل میکند یقین پیدا میکند که این بزرگوار درست میگه، اونا اصلا متفاهم عرفی نیست، خب اون مطلب دیگریه. و الا لولا یقین شخصی، من خواهم عرض بکنم که متفاهم عرفی رو کی تعیین میکنه آقا؟ اکثر اهل عرف. بله نو و مبینم دار مدار همونه. بله خب اون چون که معاصر هست، در واقع شاید کسی بگه که متفاهم اهل عرف عام فقهای محاوره اون زمان رو فهمیده. متفاهم عرفی الان ملاک نیست، متفاهم عرفی زمان زراره ملاکه. بله اون ملاکه دیگه، میدونید شما دیگه اهل بیت که خب علم قطعی داشتن، کار به متفاهم عرفی ندارد که فقها رو بگید. فقها اگر چنین چه یک فقیه در اصل معصوم چیزی رو فهمیده، اون میشد همون متفاهم عرفی او با فقیه که الان میگه من اینجور نمیفهمم، خب معلومه که اون یکی اقرب به نه اضافیه عرض کردم ناشیه نیست که این بزرگوار دیگه ملاحظه نمی کنه که بابا اگر یک فقیهی در آن زمان مثل زراره و امثال زراره یا قریب به عصر معصومین گفتن این ها زاها و ظاهر اول متفاهم، این را بدون که عرف عام ارتکازاتشون در عهد ائمه علیهم السلام با عهد الان فرق کرده و ائمه علیهم السلام بر اساس ارتکازات عرفی زمان خودشون تکلم میکردن دیگه. پس بنابراین شما الان بگید متفاهم عرفی این نیست، این اعتبار چی آقا؟ نداره. بله به خاطر همین میگیم باید در معنای مراد باید به لغت اقدمین معاصرین الائمه علیهم السلام رجوع کرد که چی میگن. عرض میکنم که چند تطبیقات هست در برای این، خیلی جالب هست این تطبیقات. البته پس بعد میگردد به همون انکار متفاهم چی آقا؟ عرفی. این آقا میگه چون من اینو متفاهم عرفی نمیدونم و معنای دیگری هم برای این سراغ ندارم که متفاهم عرفی باشد، این میشه چی آقا؟ مجمل. یه موقع است که متفاهم عرفی رو اون انکار میکند، یه متفاهم عرفی دیگه میشه میگد خودش این کلام مجمل نمیشه. این گونه اختلافات در متفاهم عرفی موجب اجمال کلام چی آقا؟ نمیشه. اما متفاهم عرفی دیگران انکار بکنه، خودش هم میگه معنی متفاهم عرفی برش نمیفهمه، این صورت است که در نزد او این کلام چی میشه آقا؟ مجمل. و در نزد بقیه چی میشه آقا؟ مبین. بله پس اینجا با اجمال تبیین مجمل و مبین تابع این است که اونایی رو متفاهم عرفی میدونن، ایشون اینو متفاهم عرفی چی آقا؟ نمیدونه. فقط معنای دیگری هم نمیگه که متفاهم عرفیه، خودش هم میگه پس حالا کلام مجمله. از کردم به شما که اضافی بودن دو تفسیر دارد، به این معنا مقبوله. از اول گفته بودیم دیگه به این معنا. معنای دیگه چیه؟ بگیم اساسا مجمل و بیان تابع فهم اشخاصه، اینو قبول نداریم. تابع متفاهم عرفیه که متفاهم عرفی امر عامیست، اونه مجمل مبین. اگر متفاهم عرفی عام اینو نفهمن اون میشه چی آقا؟ مجمل. متفاهم و عرفی عام بفهمن چی میشه آقا؟ مبین. منتها اینه که میخواد بگد که این که بقیه میگن مبین به نظر من مجمل، این اون متفاهم و عرفی رو باید انکار بکنه، باید انکار بکند که آقا عرف عام این رو نمیفهمن. بله. ظواهر گفتم به شما که ظواهر تارتن به خاطر وضع اخرى قرائن، ظواهر فقط منحصر در وضع نیست. ابتدای کلام که گفتم چرا نگرفتید با اشکالات خارج از بالاخره شأن خودتون با جلسه رو ضایع میکنید. اجازه بدید آقا. تطبیقات فقهیه هم اینجا ذکر کردیم، تطبیقات فقهیه که من یه دوتا رو اشاره میکنم کلام رو تمام میکنم این بحث رو. تطبیقات فقهیه که مسئله عدم جواز محاذات رجل و المرعف سلات که با هم دیگه محاذی چی آقا؟ نمیتونن باشن. صاحب حدائق در اینجا گفته این اختلاف مبنی هست برای مبنی بر این معنای تباعده که در روایات مختلف، روایات گفته که باید این مرد و زن، امام و معموم که یکیش زنه، این با هم تباعد داشته باشن. خب تباعد یک معنای اجمال، تباعد از چه جهت؟ از جهت عرضی طولی چیه؟ ولی میگه نس اومده گفته که معناش این است که زن عقبتر از مرد باشد. میگه اون میاد این اجمال این تباعد چیکار میکنه آقا؟ رفع میکنه. این مثال رو خوب دقت بکنید. یکی از اون دیگه خیلی جالب هست این است که اگر دو تا جنازه آوردن که شخص امام بینا نماز بخوند، در روایات دارد که بعضی روایات داره که زن باید متقدم باشه، بعضی روایات داره که جنازه مرد باید متقدم باشه. این دوتا فقها گفتن این اجمال داره، اون هم میگه متقدم، جنازه مرد متقدم. خب کدوم پس متقدم شد آخه؟ یک روایت دیگری هست که یعنی زن متقدم باشد از جهت قبله، مرد متقدم باشد از جهت امام، یلل امام، یعنی از جهت خود امام که جهت دو جهت دیگه، یعنی ایستادی به طرف قبله، این طرف شما دو تا جنازه نیستن مگه؟ یکی یعنی شما رو به قرب شماست، یکی به طرف قرب شیست و قبله، هر دو هم مقابل شما، هم شما رو به قبله اید، منتها شما این دوتایی که کنار هم قرار بدید بلکه یکی واقع میشد اون طرف قبله، از جهت قبله اون مقدمه، از جهت قبله یه خط ممتد بکشند به شما، اون زن چی میشه آقا؟ مقدم. ولی از جهت شما اگر یک خط ممتد بکشند به طرف قبله، این مرد چی هست آقا؟ مقدمه. این روایت میگه رفع اون اجمال کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.